حي على الفلاح، حي على حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
طبیلا. بار خدایا کار ما را به راهی انداز که فرجامش پسندیده تر و سرانجامش بهتر است، راهی که راه صدیقان و نیکان و شهیدان توست.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید داریوش احمدی و شما ای خواهران عزیز، سیاهی حجاب شما بیشتر از سرخی خون من پشت دشمنان را می شکند و این گفته را هرگز از یاد مبرید. ای زن، به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. اگر به این گفته عمل کنید، بدانید که در امتحان الهی موفق شدید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا ما
به آخرین
شهری
مفهوم شد؟
در این لحظه های لبریز از نور، ما همراه شماییم از شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه سفری به هفت اقلیم کتاب است. در این برنامه صدای اهالی کتاب باشیم و رسانه‌ای برای دوستداران کتاب، چه اونهایی که در تهیه کتاب دستن در کارانند، چه کسانی که مخاطبان در واقع کتاب ها هستند و نویسندگان برای اونها می نویسند. امروز هم راستی روز جهانی نویسنده است، جا داره که تبریک بگیم به همه کسانی که می نویسند تا دنیا رو جای بهتری کنند. بعد از ماجرای کرونا، آقای خالصی شما بهتر از من میدونید و ابتدای برنامه هم اشاره کردید به این موضوع که احوال نچندان خوش کتاب ناخوشتر شد و خب مشکلاتی سرچندان در این حوزه ایجاد شد. حالا قرار هست که با یکی از ناشران کشورمون درباره مصائب کرونا در بازار نشر کتاب در چند ماهه اخیر صحبتی داشته باشیم. سرکار خانم کیان افراز حالا مهمان تلفنی ما هستند. سلام عرض میکنم، اوقات شما بخوشی.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم. منم عرض تبریک دارم. اول نوامبر روز جهانی نویسندگان در همه جای دنیا، روزی که برای همه نویسندگان و اهل قلم دنیا روز مهمیه و تبریک عرض میکنم به نویسندگان. هستم در خدمت.
خانم کیان افراز، در مورد وضعیت نشر میخوایم صحبت بکنیم در این سال کرونا، کرونای عجیب. از اوایل فروردین، اواسط تعطیلات بود در ابتدای سال، از طرف صدات اقتصادی دولت یه تسهیلات اعلام شد و البته ظاهرا در اون فهرست اولیه که 50 کسب و کار بود اتحادیه ناشران دیده نشدن، یعنی صنعت چاپ و نشر اصلا اون 50 لیست نبود، اصلا این صنعت نادیده گرفته شد. اما بعدا ظاهرا ارشاد جبران کرد و بعد خب هفته گذشته هم سایت تحفه اعلام شد که تسهیلاتی رو پرداخت میکنه از نرخ‌های بالا 12% تا 4% که نرخ پایینی هم هست اعلام شده. شما به معنی ناشر وضعیت رو چگونه میبینید با این دو تا سایت و دو نوع تسهیلاتی که وزارت ارشاد و همچنین وزارت کار اعلام کرده؟ راحت بود؟ چطور بود داستان؟
بله، حقیقت ماجرا اینه که کرونا واقعا خیلی تاثیرگذار بود متاسفانه در همه اصناف، ولی در حوزه فرهنگ و هنر و اصناف وابسته به حوزه فرهنگ و هنر خب تاثیر خیلی بدتری گذاشت. مخصوصا حالا برای ناشرا که چون از امسال نمایشگاه قرار بود فروردین ماه برگزار بشه و به خاطر ماه رمضان دیگه اینو اسفند اعلام کرد، از قبلش از آذر ماه اعلام کرده بودن که امسال فروردین ماه برگزار میشه و ناشر از تقریبا از همون آذر ماه شروع کرده بودن به تولید برای فروردین ماه که نمایشگاه بین‌المللی کتاب و تازه های چاپ اول دارن، تجربه چاپاشون خیلی ناشرا خب نمایشگاه با دست پر میان و اونجا رو نمایی دارن خیلی از آثارشون که متاسفانه
خب این اتفاق نیفتاد.
نه، نمایشگاه برگزار نشد و خیلی از آثار که برای بار اول چاپ شده بود در دفاتر انتشاراتی و دفاتر چاپخونه‌مون و خب ناشرها خیلی در همون دوره‌ای که شما فرمودید و اون اوج بحرانی که فروردین ماه بود و همه سردرگم بودن که چه اتفاقی قرار پیش باشه، خب سایت سامانه کارا که وابسته به وزارت کار
بله
اعلام کردن که البته این شامل همه اصناف میشه، که همونجورم که شما فرمودید که درست هم بود اتحادیه ناشران و کتاب فروشان کمتر حضور مستقل دارن تو این خیلی از این رسته‌هایی که اعلام میشه، یعنی صنف کتاب فروشان صنف ناشران کم، یعنی با تولید کننده های دیگه گاه میبینیم که این اسامیشون میاد، نه همونجور که مثلا سالن های تئاتر و یا تئاتریا باهاشون داره اینجوری برخورد میشه و متاسفانه از خیلی این اتفاق باید از خیلی وقت پیش این روز
خب نه یه طور بدتر این که خانم کیان افراز در ابتدا به صنف تئاتر و سینما بودن در اون فهرست اولیه، اصلا صنعت چاپ دیده نشده بود در اون فراخوان اولیه، بعد البته تصحیح شد. خب وقتی که تصحیح شد و این تسهیلات قرار شد در اختیار صنعت نشر قرار بگیره چه اتفاق افتاد؟ عده میگن استقبال زیاد خوب نبود به دلیل اینکه این نرخ بالا بوده 12%، و خود شما به عنوان ناشر و حالا همکاران دیگرتون تونستید به راحتی از این تسهیلات استفاده کنید یا نه بالاخره؟
اول اینکه خب خود این سامانه ها و این ثبت نامش و این هفت خانی که باید بگذره که یه نفر بخواد اینجا حالا ثبت نام کنه و نهایت این کد پیگیری بگیره و نهایت موفقیت آمیز باشه، اینقدر که این سامانه های مختلف اون اوائل اعلام شده و هر صورت خیلی پیچیده بود. بعد از اینکه حالا این سامانه تو ثبت نام میکنه و مدارک آماده میکنه میبری بانک، اونجا بانک، خب به این صورت بود که برای هر یعنی اون سامانه کارا که در موردش داریم صحبت میکنیم برای هر یه نفری که بیمه داشتی یک 16 میلیون پرداخت میکرد به کارفرما که 12 به بهره 12%. خب البته خب خیلی بانک شرایط سختی نید برای اون زامن و اینا، خیلی یعنی همون جوری که قبلا برای دادن یه وام پرداخت یا وام زامن میخواست اون شرایط سخت داشت.
الان هم سایت کارا خب که افراد زامن میخواد، یعنی هنوز هم
بله بانک وامای کارا زامن میخواد و فرق نمی کنه، مثلا اگر هر وامی تا سقف 50 میلیون تومان بشه با سفته گره 50 تومان با بالا زامن، دوتا زامن بخواد، پیش حقوقی بخواد، پروانه کسب بخواد، بالای 50 تومان چه کارا باشه چه هر چیزی، این شامل این
پس زیر 50 میلیون
سخت داره.
بله مشکلی نیست بالای 50 میلیون، یعنی قرار بود نیازی به سند و وثیقه نباشه، فقط یک چک یه فقره چک ناشر پرداخت کنه یا حالا سفته. و البته گزارش شده بود که بعضی از بانک‌ها چیزای بیشتری می‌خواستن، گردش حساب می‌خواستن و حالا ضامنی هم که شما می‌فرمایید بالای 50 میلیون بود، پس یکی از مشکلات این ارائه ضامن هست.
بله می‌فرمایید. حتی باید بگیرن، یعنی بانک‌ها به ناشرانی که خب پروانه کسب معتبر دارن کار می‌کنن باید واقعا خیلی راحت‌تر گرفت و در مورد ضامن و پروانه کسب و حالی مداری که می‌خوان بیارن، چون به اصلا ناشره و داره فعالیت می‌کنه. البته این سامانه تحفه که حالا وزارت ارشاد اخیراً اعلام کرده، وزارت فرمایش شد اعلام کرده، یه سامانه که مخصوص ناشران هست و یه یک هفته یه راه اندازی شده و اعلام کردن سامانه تحفه رو که ناشرا میتونن برن اونجا ثبت نام کنن و حالا دیگه این به نظر میرسه که این وام دقیقاً زیر نظر حالا معاونت فرهنگ وزارت فرهنگ ارشاد باشه یا خود ارشاد در دست اندرکار این برنامه باشه، چون در صورت وزیر ارشاد در این ستاد بحران کرونا هست و خب از نزدیک شاهد فعالیت های حوزه فرهنگ هنر و مصائب و مرارت هاش هست برای ناشرها، حالا چه تا بخواد یک کتابی بخواد چاپ بشه، اون پروسه‌ای که داره، پروسه تولیدی که داره، چون واقعا کار نش کاره، یعنی مخاطب اون کتاب رو میبینه که پشت ویترین یه جلد خب زیبایی داره.
بله مشکلات نش هست که شما میفرمایید که وزارت ارشاد آگاه هست. البته خانم کیان افرازی یه چیزی لحاظ بکنیم، ما در سراسر جهان با این آشفتگی و اوضاع روبرویم، یعنی سازمان ملل متحد هم وقتی حالا این ویروس عجیب وارد جهان شد، سازمان بهداشت جهانی هم واقعا غافلگیر شدن، یعنی من نمیخوام حالا دفاع بکنم از وزارت ارشاد یا حالا بخش‌های اقتصادی، نوعی غافلگیری و شتاب زدگی بود. منتها ما دقیقا میخوایم بفهمیم که ناشران در حالا علاوه بر تمام مشکلاتی که صنعت نشر در طی این چند دهه داشت به دلیل فضای مجازی تحت فشار بود و خیلی مسائل دیگر، در استفاده از این تأثیراتی که حالا حد اقلی هست آیا موفق بودن یا نه؟ مثلا وامی که این سایت توفه اعلام کرد پایش 100 میلیونه، نمیدونم این عدد خوبی هست برای نشر یا چگونه است؟
اگه حداقل 100 میلیون باشه و اینکه اون 100 میلیون کفت باشه مثلا برای
بله ظاهرا پایه‌ای هست 100 میلیون بالاتر میتونه باشه،
در سال 4 عنوان کتاب چاپ کرده باشه مثلا، یعنی اگه که مبنای کار اون باشه بله، خب مثلا شاید یه همچین معیارایی داشتن کارشناسا که یه همچین کف اعلام کنه، ولی خب بستگی به تعداد و کتاب‌های چاپ شده یه ناشر و فعالیت‌هایی که اون ناشر در یک سال گذشته داشته باید اون تسهیلات بهش تعلق بگیره، قاعدتاً بدیهیه که باید به این صورت باشه، به تعداد کتاب های چاپ شده، چاپ اول و تجدید چاپ ناشر در طی یک سال گذشته، و به هر حال این حداقل کاری که باید دولت برای
بحران صنعت
برای خروج از بحران صنعت نش، از این بحران که همه ناشرهای دنیا الان این مسئله رو دامنگیرش میشه، نه فقط متجر، ولی خب در صورت همه جا یه راهکارهایی وجود داره ایجاد میشه که این بشه از این مسئله خروج کرد. الان ما این کتابایی که ناشره برنامه‌اش رو تولید کردن، خب ما بارها خواستیم از من خودم به عنوان سخنگوی انجمن صنفی زنان ناشر اعلام می‌کنم اینجا به ارشاد و اتحادیه نامه نوشتیم که خب ناشره خیلی از این کتابایی که چاپ کردن برای نمایشگاه کتاب الان موجود دارن، خب نمایشگاه برگزار نشده، خیلی کتابخونه الان تجهیز نشدن به کتابهای جدید، همونجوری که ما خودمون تو دفاتر نشرمون روزانه ایمیل میاد، پیام میاد از کتابخونه مختلف، کتابخونه عمومی سراسر کشور که درخواست اهدای کتاب داره از ما.
خانم کنفرات چون وقتمون، من میخوام دقیق بفهمم بس. که چون وقتمون تموم هست خیلی سریع و البته مختصر بفرمایید، درخواست شما خرید کتاب هست میفرمایید؟
بله، کتابهایی که ناشران در نمایشگاه کتاب چاپ کردن برای نمایشگاه کتاب سال 99 و
اونا خریده بشه.
بله، تو خرید ارشاد از ناشرات در قالب خرید بیشتر بشه و این وام ها راحت تر در اختیار ناشران قرار داده بشه، بله. شرایط راحت تری باشه،
انشالله که این اتفاق بیفته. حالا در ادامه برنامه هم قراره ما با یکی از مسئولان ارشاد ارتباط تلفنی داشته باشیم، امیدوارم فرصت باشه که دغدغه های شما رو هم منعکس بکنیم. سپاس سرکار خانم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
بله، با خانم کیان افراز یکی از ناشران خوب کشورمون گفتگویی داشتیم درباره مشکلات نشر در دوره کرونا، و حالا واقعا باید نگاه تخصصی داشت آقای خالصی که این تسهیلاتی که ارشاد داره میده به ناشران چقدر تسهیلات کارآمدی هست و چقدر گرفتاریشون رو ممکنه بیشتر کنه تا برن دنبال ضامن و تا خیلی شرایط فراهم کنن.
دیگه خانم که افراز اشاره کردن، مثلا تو گفتگوی تلفنی که ابتدای برنامه هم داشتیم با آقای دکتر سالاریان، مشکل فضای اینترنت، بارگذاری سایت، اینا هست، مشکلات بیمه است. حالا من در گفتگو مسئول ارشاد و همچنین ستاد اقتصادی دولت وزارت کار اگر دوستان موفق بشن ما بتونیم ارتباط برقرار کنیم حتما مطرح خواهم کرد که ما در یه فضای متفاوتی میتونیم سوال بکنیم که چرا غافلگیر شدیم. یعنی درسته که اوضاع فرهنگی تحت شرایط کرونا تغییر کرده، ولی فرض بفرمایید که ما یک صنعت فرهنگ داریم مثل سینما، تئاتر و نشر که مخاطب خاصی داره. سینما و تئاتر من میفهمم که دوچار غافلگیری بشه، بدن اینکه در یک زمان و مکان خاصی تماشاگر باید بیاد در سالن و از اون اثر هنری بهره مند بشه و این اتفاق نمیفته، دوستان اهل تئاتر و سینما متضرر میشن. اما در مورد نشر این گونه نیست، ما قرار نیست که مخاطب خاص در یک زمان در یک مکان خاصی بیاد رجوع کنه به کتاب فروشی، برابر این غافلگیر شدن چندان به نظر من موجه نیست. حتما حالا تو گفتگوهای مفصل مطرح خواهیم کرد. شما اشاره کردید به وضعیت بوروکراسی، آره واقعا این گونه هست. حالا مشکلات بیشتر مشکلات بیمه هست، حالا اینکه فکر میکنم آقای حسنپور رو حتما پای خط خواهیم داشت، از اتحاد ناشران ازشون حتما خواهیم پرسید که بسیاری از ناشران مشکلشون اینه که فعالانی که در اون کار هستن بیمه نیستن و طبیعتاً وزارت ارشاد و وزارت کار اولین چیز اینه که میگه بیمه باید باشه اون طرف. بله. و بعد از بیمه ما بریم وارد تسهیلات بشیم. امیدوارم که الان این روند با شتاب قابل تحملتری اتفاق بیفته و تسهیلات و فراتر از تسهیلات برنامه‌های حمایتی دیگری که ارشاد اعلام کرده بود. خب امسال نمایشگاه کتاب برگزار نشد، قبول، اما نمایشگاه مجازی قرار بود برگزار بشه. چرا اون برگزار نشد؟ اینا امیدوارم که این بسای حمایتی علاوه بر تسهیلات هم مطرح بشه و قابل استفاده باشه.
امیدواریم که این اتفاقا بیفته. بله آقای خالصی، اشاره کردیم به اتحادیه ناشران و همکاران من همین اسائه ارتباط تلفنی برقرار کردند با رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و آقای هومان حسنپور حالا با ما هستند. سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و مهمان محترم.
متشکرم.
درود بر شما. جناب حسنپور، عرض ادب دارم خدمتتون و خوشحالم با حضرت علی هم کلام هستم.
خیلی
متشکرم. درود بر شما. خب ما میخوایم در مورد وضعیت نشر در این سال عجیبی که گذشت صحبت کنیم. میدونیم که صنعت نشر به دلایلی در سراسر جهان و همچنین در ایران در طی چند دهه اخیر دچار مشکل بوده. در سال گذشته که واقعا سال عجیبی بود برای فرهنگ، طبیعتاً صنعت نشر هم دچار مشکل شد. ما اطلاع داریم که در اوایل فروردین، یعنی حتی موقعی که تعطیلات رسمی بود، وزارت کار یک تسهیلاتی رو قرار شد در اختیار ناشران قرار بده با نرخ 12% و در برنامه چند بار من اعلام کردم متاسفانه در فهرست اولی اصلا صنعت نشر نبود، اما خب بعدن تصحیح شد و فراخوان دادن هم وزارت کار و هم وزارت ارشاد، چند بار هم ثبت نام رو تمدید کردن مهلت رو و در مرداد در شهریور 23 مهر هم که سایت تحفه اعلام کرد که وام 4% قرار میده در اختیار ناشران. من میخوام از شما بپرسن که چه اتفاقی افتاد؟ آیا ناشران به راحتی تونستن یا میتونن الان از این تسهیلات استفاده کنن؟ حضرت علی به عنوان رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران میخوام از این موضع رسمی از شما بپرسم نسبت صنعت نشر و وضعیتی که هست، حالا تسهیلاتی که قرار شد در اختیار ناشران قرار بگیره. توضیحات شما رو میشنویم.
انشالله که این داستان کرونا واقعا به پایان برسه و این فشار خیلی زیادی که مضاعف داره به همکاران عزیز من میاد و به نظر من جامعه فرهنگی میاد، حداقل بعد مشاغل دیگه واقعا زود تموم بشه. حقیقت ماجرا این که ببینید در کارهای این چنینی و تدابیر حمایتی یک ساختار و نظام هماهنگ دستگاهی لازمه. اینجا یعنی من فکر میکنم اگر بخوام بررسی بکنم بسنجم یه این چند ماه گذشته رو، خب ما در واقع اسفند ماه برآورده خودمون رو به عنوان در واقع کسانی که فعالیت داشتیم در این حوزه به وزارت ارشاد اعلام کردیم، معاونت فرهنگی هم توجه ویژه داشتن، معاونت در واقع اقتصادی وزارت ارشاد هم توجه ویژه داشتن و اهتمام جدی به خرج دادن.
برآورد شما در اسفند ماه
بله دقیقاً
چه برآوردی بود آقای حسنپور؟
ببینیم ما یه پیشبینی هایی میکردیم برای ما اونجور که برآورد میکرد از فضای اجتماعی که تو اسفند بعد از 10 یا 15 اسفند به بعد ما تونستیم حدس و گمان هایی بزنیم بر اساس داشته ها و به قول معروف اتفاقاتی که داشت میافتاد و گردش مالی هایی که در صنعت نشر تو این مخمقات داشت میچرخید. دو تا اتفاق خیلی بزرگ ما داشتیم. یکی این که شما اگه عنایت بفرمایید، حالا من نمیدونم چقدر فرصت هست، من تا هر جایی که بود بعدم
حالا بفرمایید. آره یه مقدار مختصر
3-4 دقیقه فرصت
آره بیشتر که بتونیم بحث رو مطرح کنیم. من میخوام بگم پس تاکیدم رو اسفند ما بود، اینی که غافلگیر نشدید. پس
نه نه غافلگیر نه، کار کاملا مشخص بود. شما وقتی ما هم اصلا اول اسفند وقتی وارد درگیری در واقع اتفاق تو رسمی اعلام شد و شرایط مشخص شد که کشور درگیر این ماجرا هست، ما تعطیلی ها اصطلاحا شروع شد. یک سری تعطیلی ها تعطیلات خودخوانده بود، یک سری تعطیلات اجباری بود، یک سری تعطیلات در تعداد دستوری با مدل مختلف خودمون در جریان هستیم. یه جوری صفوف بسته می‌شدن و یه سری کارا انجام نمی‌شد. ما توی حوزه‌های مختلف در واقع فعالیتی که داریم، همکارانم هم داشتیم، تو قسمت‌های مختلف ما پیش‌بینی داشتیم می‌کردیم که چه اتفاقی داره می‌افته. مثلا توی اسفند ما وقتی که شما یهو یک کتاب فروشی رو یا مجموعه کتاب فروشی‌هایی رو می‌گین تعطیل باشن، به معنی اینه که فروش کتاب‌های دانشگاهی که اینا قبلا خریداری کرده بودن و تو کتاب فروششون گذاشته بودن مختل خواهد شد.
درسته دانشگاه کتاب‌های تازه
بله،
دانشگاهی نمی‌خواد.
معمولا اگه دقت کنید بهمن ما اساتید محترم تشریف میارن کتابا رو معرفی می‌کنن و اوایل اسفند کتابا بچه‌ها دانشجوها میرن خریداری می‌کنن.
صحیح.
خب وقتی شما اینجا یک استاپ می‌زنید، یعنی در واقع یک حجمی رو دقت کنید اینجا درست می‌کنیم، خریدی که در واقع کتاب فروش از ناشر کرده یا از موزه کرده و حالا نمیتونه مصرف کنه. از سوی دیگه به علت اینکه به اسفند ما معمولا اواخر اسفند ما یه بازاری داریم به نام بازار در واقع شب عید، در واقع یک سری کتاب‌های خاص عمومی کودک
اینا رو هیچ کدوم نداشتیم متاسفانه. یه مقدار بیایم جلوتر، نمایشگاه بله. کتابم برگزار نشد
دقیقاً و اینا همشون ببینید اینا
آره، تلمبار شدن
یه تلمبار شدن دیگه.
خب بعد این تسهیلاتی که وزارت کار و وزارت ارشاد اعلام کرد، آیا ناشران به راحتی میتونن از این تسهیلات استفاده کنن؟
در مورد ارزم همینه،
بفهم.
ما توی پروسه این کار یک پروسه درون سازمانی و درون در واقع وزارتخانه‌ای و درون صنفی بود که ما انجام دادیم. وزارت ارشاد هم سعی کرد تا میتونه اون امکاناتی که میتونه در اختیار در واقع صنف بذاره رو از اصطلاحاً اون مجموعه امکانات کشور دریافت بکنه.
خب
تا اینجا برمیگرده به اینکه دستگاه‌های دیگه چقدر با ما همکاری کردن. وزارت کارم به نظر من به خصوص با حالا شاید ماه اول اون در واقع هنوز شاید اهمیت موضوع فرهنگی خوب باز نشد، بلکه باز شد همانگی خیلی کار خوبی انجام شد، منتها اتفاقات عجیبی رخ میداد بعضن.
مثلا چه اتفاقی؟ مثلا بانک ها دوچار مشکل
بود؟ بله، مثلا شما مثلا ما یه دونه یه بخشنامه مثلا می اومد، خب بانک مثلا این بخشنامه مثلا باید فلان روز ابلاغ می شد، یا می دین یه بانک یه ما گذاشته بود، مثلا من همچیزی نمی دونن چیه.
یعنی شما گزارش داشتید که بانک ها، حالا اسم بانک ها رو نیاریم، ولی
بله.
بانک هایی بودن که
بله،
برشنامه های متعددی داشتن؟
بله نه بله، اصلا نظرات متفاوتی ارائه می دادن.
عجب. بله. در حالی که برشنامه واضح بود که
بله.
یه فقری چک کرد باشه و یه...
خیلی واضح بود. مثلا یه مثال خیلی سادهش بگم، خیلی آخرین چیزی که تا همین اتفاق جالبی که افتاد این بود که قرار بود که تسهیلات که پرداخت می شود سه ماه اولش رو در واقع سه ماه استراحت بذارن.
صحیح، بله.
یعنی توی بخوان اقساط رو پرداخت کنن سه ماه اول رو پرداخت نه چیز نکنن،
باز پرداخت نداشته
باشن. خب این چیز خیلی شفافیه، ما نه تاریخ براش مشخص نکنیم، گفتیم سه ماه. این شما هر منطقی اینو میگه، یعنی روزی که ایشون اون شخص مثلا وام گرفته
دریافته.
تا سه ماه دیگه میتونه قسط پرداخت نکنه.
خب
اما متاسفانه اینو ما ندیدیم. یعنی ما یه مفصل تو ذهن دوستانمون که آقا برج 4 آخر قضیه بوده و تا برج 8 در واقع اون مدت استراحت تموم شد و برج 8 بعد اقساط پرداخت شد. یعنی این نکته یک، مثلا کسی اگه برج 4 وام گرفته بود تا برج 8 استراحت داشت، ولی کسی که برج 6 تونست وام بگیره یا 7 بگیره همون ماه 8 قسط شروع شد.
بسیار خوب. آقای حسن‌پور، چون داریم درباره مسائل اقتصادی صحبت میکنیم و این ماجرا رشته‌ای که سر دراز داره، اجازه بدین یه چند ثانیه با هم موسیقی بشنویم، شما هم نفسی تازه بکنید و با انرژی بیشتر از این مشکلات بگید.
متشکرم.
بله، رئیس هیئت مدیره